بسم الله الرحمن الرحيم.
فقدوا خدع الوضوء الاشتراك الواضح من كل موجات الأجهة التي تنتج عن نفس العناصر الكيميائية بقضائف من الإلكترونات، أن هذا الاختلاف بين العناصر إنما حصل بسبب اختلافها في عدد الإلكترونات التي تحتويها ذرات هذه العناصر. واختلافها في عدد الإلكترونات يختفي تفاوتها في مقدار شحنة الموجبة في النبات إيبان، لأن الذرة متعادلة في شحناتها كهربائيا، فالشحنة الموجبة فيها بمقدار ثابت. می‌فهمند که دانشمندان فیزیک جدید مطالعات خودشون و آزمایش‌هاشون را ادامه دادن تا اینکه به این نتیجه رسیدن که ممکن است هسته اتم را به وسایلی بمباران کرد، به اصطلاح یعنی اشعه به اتم‌ها تابوند که یک الکترون‌های از خارج وارد اینها بشه. در نتیجه این بمبارانی که هسته اتم رو انجام میدن، اشعه ای که از اینها میتابه طول موجشون تفاوت پیدا میکنه. این طول موج یعنی اشعه ای که از این طرف میتابونن به اتم، وقتی از اتم میگذره طول موجش قبل از ورود در این هسته اتم و وقتی ازش خارج میشه با هم تفاوت داره. این طول موج در اثر این میشه که تعداد الکترون ها فرق میکنه، معلوم میشه که بار الکتریکی تفاوت کرده، بار الکتریکی مثبت و منفی که داشته تعادلش به هم خورد. پس معلوم میشه که در داخل اتم و در نتیجه به دست میاد که اختلاف از کنم عناصر به تعداد الکترون ها و پروتون هاشونه. البته این را درست از اینجا نمیشون نتیجه گیری کنن، بعدا این را تصریح میکنن که ممکن است الکترونی از خارج وارد کنن به داخل اتم و یا اینکه الکترون را از داخل اتم خارج کنن، و با ورود و خروج الکترون ها میبینید که اصلا عنصر تفاوت پیدا میکنه، تبدیل میشه یه عنصری به عنصر دیگه. البته با الکترون تنها نمیشه، در صورتی که استکاکی واقع بشه، برخوردی بین هسته های الکترون و اتم واقع بشه که هسته ها به هم بچسبن، به تبع اونها الکترون ها تفاوت پیدا میکنه و یک جسمی تبدیل میشه به یک جسم دیگری. بعد این را خودشون تصدیح میکنن. حالا احتیاج نداره من اینجا قبلا توضیح بدم. بله، با همین اشعه خاصی که میتابونن بهش، یه اشعه هست با دستگاه هایی از کنم اشعه آلفا و بتا و گاما، بعد میگن این اشعه را به وسایل مخصوصی میتابونن، مثل همین چیزهایی که دستگاه هایی که زیر برق میکنن مریض ها را، در واقع اشعه ایکس میتابونن به بدن مریض، چیه؟ با یه اسباب خاص از کنم علمی اشعه را میتابونن به یه جسمی. به این وسیله میبینن یک حالات عجیبی درش پیدا میشه، اشعه خاصی ازش به وجود میاد و اینا طول موجش خیلی تفاوت داره با طول موج اشعه ثابت. از اینجا کشف میکنن که محتوای اتم ها الکترون و پروتون هست و اینا ماهیتشون یکی هست، اختلافشون به تعداد الکترون هست. بار الکترون و بار پروتون با هم متعادله، یعنی هر اندازه تعداد الکترون ها زیاد باشه، یعنی واحد بار منفی زیاد باشه، پروتون ها هم واحد بار مثبتشون زیاده. مثلا اگر یک اتمی 10 تا الکترون داشته باشه، یعنی 10 واحد بار منفی، حتما پروتونش هم 10 واحد بار مثبت داره. برای اینکه اگر این تعادل برقرار نباشه، این الکترون ها دور این پروتون ها نمیچرخن، خارج میشن از چیز، از قلمرو خلاصه این میدان الکتریکی خارج میشن. در صورت این تعادل برقرار نیست، این الکترون ها در داخل اتم میمونن که هسته اتم اینا رو جذب کنه، یعنی بار متعادلی داشته باشه. بین این بار منفی و مثبت تجاذب هست، تا مقداری که این دوتا متعادل هستن، این چیز گردش الکترون ها در مدار خودشون ادامه داره. اما اگر این تعادل به هم بخوره، یا بار منفی کمتر بشه یا بار مثبت کمتر بشه، تعادل به هم میخوره. و اینا از مسیر خودشون خارج میشن. از مسیر خارج شدنش نشانش این است که امواجی که به اینها میتابه در طول موجشون تفاوت حاصل میشه. خلاصه از اینها نتیجه گرفتن که اختلاف عناصر به اختلاف تعداد الکترون‌ها و پروتون‌ها هست. ممکن است از یک عنصر دیگری، از یک اتم دیگری یه مقدار پروتون خارج بشه بچسبه به این اتم. حالا بعد تحقیق میکنم اون تحقیقات رادرفورد بعد تحقیق کنم اینا توضیح میدم. روی این حساب اومدن گفتن که هر جسمی به تعداد بار مثبت و منفی که داره، البته ملاک را بار مثبت قرار دادن، به تعداد بارهای مثبتی که داره یک وزن اتمی و یک رقم اتمی براش قائل شده، عدد اتمی و وزن اتمی. وزن اتمی را روی، یا به عبارت دیگه یک جرم اتمی و یک رقم اتمی. جرم را به تعداد الکترون چی؟ پروتون ها و نوترون ها حساب کردن. مثلا یه اتمی ممکن است در داخلش یک الکترون باشه، حتما چی باید باشه؟ یک پروتون هم باید باشه. این را میگن جرم اتمیش یک هست چون پروتونش یک، عدد اتمیش هم میگن یک. ممکن است یه اتمی دو تا الکترون داشته باشه، دو تا پروتون، باز جرم اتمیش دو هست، عرض کنم که عدد اتمیش هم دو. ممکن است یه اتمی باشه دو تا الکترون داشته باشه، دو تا پروتون، دو تا نوترون، همه اتم ها نوترون ندارن، بعضی هاشون نوترون دارن. اینجا عدد اتمی دو هست چون دو تا پروتون بیشتر ندارن، اما وزن اتمی چهاره، دو تا پروتونه، دو تا نوترونه. پس تفاوتی بین عناصر هست از این جهت میگاهی جرمشون با عدد اتمیشون تفاوت داده، بعد روی تعداد پروتون ها و نوترون ها حساب میشه، یعنی عدد اتمی روی پروتون های تنها حساب میشه. چرا میگم وزن اتمی روی پروتون ها و نوترون ها هر دو حساب میشه، الکترون ها نه، الکترون در وزن دخالتی نداره. روی پروتون ها و نوترون ها مجموعاً وزن اتمی حساب میشه، اما عدد اتمی فقط به پروتون ها حساب میشه. الکترون همیشه با پروتون متعادل هست، یک الکترون یک پروتون. نه منظور برد اتمی است، غیر از اتمی است، یعنی بکشینه اصطلاح فیزیکی. پس این دوتا را باید تفاوت پیش در نظرتون باشه که عدد اتمی غیر از وزن اتمی هست، وزن روی پروتون و نوترون هر دو حساب میشه، ولی عدد اتمی روی پروتون های تنها حساب میشه. بله؟ فرق نمی کنه، پروتون، الکترون و پروتون مساوی هستن، متعادل هستن، چون الکترون وقت ثابتی نداره، گاهی از مدار خارج میشه، اینها روی اون حساب نمی کنن، روی پروتون حساب. بعد باز اکتشافات را، آزمایش ها را ادامه دادن تا به اینجا رسید که ممکن است عرض کنم که یک عنصری را تبدیل کرد به یک عنصر دیگری در اثر این که عرض کنم الکترون ها را از مدار خودشون خارج کنند یا الکترونی از خارج وارد کنند به یک اتمی، اصلا دیدن که ماهیت این اتم تفاوت پیدا می کنند. این آزمایش هایی که رادرفورد انجام داد، رادرفورد ایشون اومد عرض کنم که اتم بله اتم ازوت را به وسیله اشعه آلفا که از ذرات هلیوم تشکیل میشه به وسیله اینا بمباران کرد، یعنی اشعه آلفا تابون به اتم ازوت. اینجا توضیح میدن که ثابت شده که اشعه آلفا خودش ذرات هلیومه، هلیوم یه عنصری است که از دو تا اتم تشکیل شده، یعنی او معذرت میخوام اتمش از دو تا پروتون و دو تا الکترون تشکیل شده، به صورت امواجی از بعضی از عناصر خارج میشه. مثلا اورانیوم خودش عنصر هلیوم رو از خودش بیرون میده. یکی از چیزهایی که خورشید خارج میکنه هلیوم هست، یعنی از چیزهایی که از خورشید خارج میشه در اثر تشعشع عنصر هلیوم هست. این اشعه هلیوم که هم از خورشید به وجود میاد هم از تشعشع اورانیوم، این آقای رادرفورد اینها رو تابوند به اتم ازوت، برخورد داد هسته اتم ازوت را با اینها، کاری کرد که این ذرات هلیوم استکاک پیدا کند با هسته اتم ازوت. در نتیجه برخورد این از عنصر هلیوم با ازوت، هسته اتم ازوت تقسیم شد به دو قسمت، در نتیجه اکسیژن به وجود آمد و هیدروژن تجزیه شد، اتم ازوت به اکسیژن و هیدروژن. در اثر تابوندن عنصر هلیوم به ازوت، اتم ازوت تجزیه شد به اکسیژن و هیدروژن. پس فهمید که ممکن است اصلا یه اتمی را تبدیل کرد به یه اتم دیگری از یه نوع دیگری. و این مسئله کیمیاسازی که قبلها در میان دانشمندان مثلا معروف بوده و میگفتن یک کاریست ممکنه اینها، و دیگران مثلا اشکال میکردن که این محال است مثلا عنصری تبدیل به عنصری دیگه بشه، عملا ثابت شد که ممکن است یه عنصری را واقعا تبدیل کرد به عنصری دیگه. و این از قبیل مسئله تبدیل ذاتیات و این حرفا نیست، تفسیر فلسفی که میکردن دراش غلط بود، برای اینکه مسئله ذاتی و عرضی نیست، خروج یک الکترونی است از یک مداری خارج شدن مدار دیگری، یا خارج شدن پروتونی است از قسمتی از پروتون از مرکز هسته اتم و چسبیدن به هستنم که و خارج شدن به صورت مستقل در اومدن. مثلا یک جزی از پروتون وقتی جدا بشه و خودش به صورت یه عنصر مستقل در بیاد میشه هیدروژن، چون اتم هیدروژن عبارت بود از یک پروتون و یک الکترون. وقتی یک کاری کردیم که یک جز یک واحد پروتون از داخل یک اتمی خارج شد، جدا شد، شکسته شد و یه دونه الکترون هم به دورش به حرکت در اومد، میشه خودش هیدروژن. پس از شکستن اتم اکسیژن ازوت، اکسیژن و هیدروژن به دست اومد. من تعداد من چیز از اوتا نمیدونم، اینجا نوشتن که در اثر استکاک دادن هلیوم به از اون به وجود آمد، یادم نیست که بعد در اون یه عزیز شده. حالا اگر این دوتا هم نباشه، اسمشون هم نباشه، ممکنه از یک اتم چند تا اتم اکسیژن و هیدروژن به وجود بیاد. اکسیژن و هیدروژن، اکسیژن وزن اتمی 16 هست به نظر، و هیدروژن یک، قاعدتا باید وزن اتمی ازوت 17 باشه، درست نمیدونم. اگر از یک اتم ازوت یک اکسیژن و یک هیدروژن به وجود بیاد، قاعدتا باید وزن اتمی 17 باشه، یعنی 16 تا اتم اکسیژن و یک اتم هیدروژن ازش به وجود بیاد. شونزده تا پروتون که یک اتم اکسیژن را تشکیل میده با یک پروتون که یک اتم هیدروژن را تشکیل میده. خلاصه طبق این آزمایش معلوم شد که یک عنصر را وقتی نصفش بکنیم، تیکش بکنیم، میشه دوتا عنصر. اون عنصری که میگفتیم بسیط است و قابل تحلیل به یک عنصر دیگری نیست، عملا معلوم شد خود اونم مرکبه، خود اون مرکب از ذراتی است. این مرکب، این اجزا تا به این شکل فعلا هم قرار گرفتن، اسمش این عنصر. وقتی شکلش تغییر کرد، اجزا شکسته شد، به یه صورت دیگری شدن، میشه عنصر دیگری. پس در واقع اون چه مشترک هست بین تمام عناصر، پروتون ها و الکترون ها هستن. یعنی تمام این عناصر بسیطی که ما خیال میکردیم انواع خاصی هستن و قابل تبدیل به هم نیستن، قابل تبدیل هست، یعنی یک وجه مشترک دارن. از اینها بعدا استفاده میکنیم که خلاصه یه ماده مشترک بین همه عناصر وجود داره، ماده فیزیکی، و اون عبارت هست از پروتون و الکترون. یه ماهیت هست، تعداد اینهاست که عناصر مختلف را به وجود میاره، نه اینکه اینها ذاتاً از هم جدا باشن و قابل تبدیل به هم نباشن. از این بالاتر باز پیشرفت کرد فیزیک تا اونجایی که انیشتن اثبات کرد با اون فرضیه نسبیتش، البته به اون قسمتیش که مربوط میشه به اتم ها، اثبات کرد که اصلا جرم نسبی است. یعنی اون چه در فیزیک نیوتن گفته میشد که جرم ثابت است و تغییر نمی کنه و در فرمول ها همیشه جرم را ثابت فرض می کردن و با ثبات این چیزهای دیگر را کشف می کردن، همیشه گفت نه جرم هم ثابت نیست. جرم در حال حرکت و در غیر حال حرکت با هم تفاوت پیدا می کنه. جرم در حال حرکت بیش از جرم در حال سکونه. هر قدر حرکت شدیدتر باشه جرم میشه. از اینجا نتیجه ای گرفت و اون این است که علت این که در حال حرکت جرم بیشتر است چیه؟ مال این است که انرژی بیشتره، چون حرکت از صنف انرژی یا مظهر انرژی هست. بله؟
در حال حرکت جرم کمتر میشه، انرژی چون به احتیال به انرژی رو کنید اکسان جرم رو مبادر بریم.
بله.
بله.
ظاهرا در حال حرکت بیشتر میشه. بله. حالا احتمال این بگیم. بله. به نظرم میاد اینجا تصدیق داره که زیاد میشه. در حال پس جرم در حال حرکت بعد از حرکت فرق میکنه، پس جرم هم ثابت نیست. شما اینجا ممارست نداریم، هر چیم آدم مراجعه بکنیم باز یا بکنیم. پس جرم ثابت نیست. حالا که ثابت نیست هم یه نتیجه دیگه گرفت و اون این است که جرم قابل تبدیل به انرژی هست، ماده قابل تبدیل به انرژی هست، که در اون وقتی که کم میشه یه مقداری تبدیل میشه به انرژی، اون وقتی که زیاد میشه از انرژی هاش کمتر هست. این به صورت فرضیه ایشون پیشنهاد کرد، باز دانشمندان فیزیک دنبال این فرضیه رو گرفتن و عملا اثبات کردن که ماده قابل تبدیل به انرژی هست و نه تنها ماده تبدیل به انرژی میشه، انرژی هم قابل تبدیل به ماده هست. از جمله تجاربی که انجام دادن به این مسئله رو ثابت کرد اینه که اومدن اتم لیتیوم را، لیتیوم اتمیست که 3 الکترون داره، 3 پروتون و 3 نوترون، این را با هیدروژن ترکیب کردن. یعنی کاری کردن که هسته اتم لیتیوم با هسته اتم هیدروژن با هم برخورد پیدا کنه. در اثر برخوردشون هلیوم به وجود اومده، یعنی از یک اتم اکسیژن که وزن رقم اتمیش چیه؟ 1، هیدروژن مدرد کن با یک اتم اکسیژن هیدروژن که رقم اتمیش 1 هست با اتم لیتیوم که رقمش 3 هست، این دوتا وقتی با هم برخورد کردن 2 اتم هلیوم به وجود اومد که هر کدوم رقم اتمیشون 2 هست. 1 و 3 میشه 4 تقسیم میشه به 2 اتم هلیوم، هر کدوم 2 هست. نه، هلیوم در اثر تابوندن هلیوم ازاد تقسیم شد به اکسیژن. اون کاری بود که رازرفورد کرده بود. این یک کار دیگه ایست. برخورد دادن این هسته را با اون هسته منقسم شد در 2 پروتون وجود و 2 پروتون مساوی. اول یه پروتونی بود فقط 1 بود، یه پروتون دیگه 3 بود، این دو تا با هم برخورد کردن تقسیم شد به 2 پروتونی که هر کدوم 2 هسته، یعنی 2 تا اتم هلیوم وجود داشت. ولی اینجا یه چیزی گم شد. چی بود؟ اون بود که در لیتیوم غیر از 3 پروتون 3 نوترون وجود داشت، در هلیوم نوترون نیست. ما 3 پروتون داشتیم در لیتیوم، به اضافه یکی پروتونی که در هیدروژن بود شد 4 پروتون، 4 الکترون. در لیتیوم 3 تا نوترون وجود داشت، 3 تا پروتون بود 3 تا نوترون. در هلیوم 2 تا پروتون 2 تا الکترون، 2 تا پروتون 2 تا الکترون از یکی با اون میشه 4 تا پروتون 4 تا الکترون. الکترون ها مساویه، چیزی کم نشده، پروتون ها مساویه، چیزی کم نشده. اما در لیتیوم 3 تا نوترون بود جو گم شده. معلوم شد که این قسمت از ماده که نوترون بود در اثر این اصطکاب تبدیل شده به انرژی. این مقدار انرژی به وجود میاد، حرارتی به وجود میاد، اشعه میتابه در اثر این برخورد. این اشعه که میتابه یا حرارتی که به وجود میاد، این انرژی ها از چی پیدا میشه؟ اون نوترون هاست که تبدیل میشه به اینا. پس معلوم میشه که ماده قابل تبدیل به انرژی. از اون طرف انرژی هم قابل تبدیل به ماده از تجربیات اثبات کرد. پس مجموعاً اونچه از همه این اکتشافات به دست اومد اینه که حتی ماده و انرژی هم دو سنخ نیستن. اول اون عناصری که صد تا بود و فکر میکردیم صد تا نوع مستقل ذاتی هستن، بلکه نه، ذاتی نیستن، قابل تبدیل به هم هستن. اون صد تا که قابل تبدیل به هم هستن، پس به دست اومد ما در طبیعت الکترون و پروتون داریم که اینا ثابت هست، هیچ چیز هم داریم به نام انرژی. بعد معلوم شد که انرژی هم غیر از ماده نیست، ماده هم غیر از انرژی نیست. حتی پروتون ها طبق نظریات اینها، پروتون ها قابل تبدیل به نوترون هستن، نوترون قابل تبدیل به پروتون هست، حتی بار الکتریکیشون هم تغییر میکنه. پروتون که بار الکتریکی مثبت داره تبدیل میشه به نوترونی که از نظر الکتریکی فرمتاز. خلاصه چیز جا نمیمونه، همه اینا قابل تبدیل به هم دیگه هستن و ما دو نوع دوگانگی خلاصه در طبیعت نداریم. طبیعت یک پارچه از یک سنخ هست، مادهش و انرژی و عناصر مختلف و پروتون‌هاش و نوترون‌هاش و همه اینا قابل تبدیل به هم هستن. پس دوگانگی در طبیعت وجود نداره، همه یک سنخ هست. این نتیجه ایست که از فیزیک گرفته شد. نه خواهیتن روی یکی نیست، بشن کنید که در بسید من وارد نیستم، خودم هم مباشر نباشم بسید. بله؟ اصلا حقیقتی نبوده، مثل این که اجداد اینجا رفته به ایجای دیگه انتقاله، پروتون از اینجا رفت چسبید به اونی یا اونجا ما چهار تا پروتون بود تقسیم شد به دو تا. حقیقتی نیست. اینی که ما خیال میکردیم قوام حقیقتش بینه، معلوم شد نه. قد لوح زعلازو الاختراف الواضح بین طول موجات الاشعه التي تنتج. حالا از اینجا شروع میکنیم که اونجا روشن میشه. انقدر فل عناصر کیمیاویه به قضا افنال الکترونات، یعنی آمدن دانشمندان فیزیک عناصر شیمیایی را که همین صد عنصر باشید، اینها را به وسیله با الکترون هایی قذف کردن، مثل گلوله باران کردن. قذیفه یعنی گلوله، فشن، هر چیزی را که پرتاب میکنن به یه وسیله میزنن بهش میگن قذیفه، قذف شده، انداخته شده. تعداد الکترون باروندند به از کنم چه هسته های اتم. این قذائفی از الکترونات را، گلوله های از الکترون ها را داخل کردند به داخل اتم ها. در نتیجه چی حاصل شد؟ اختلافی بین طول موجات اشعه، اشعه ای که از اینها تابید تشعشع کرد طول موجی تفاوت کرد. از این تو اختلافی که بین طول موج اشعه حاضر شد در اثر این قرض، این نتیجه رو گرفتن ان هذا الاختلاف بین العناصر انما حصل بسبب اختلاف في عدد الالکترونات. چون عدد الکترون ها تفاوت کرده، کم و زیاد شده، معلوم میشه که طول موج اشعه در اثر این حاصل شده. قد لوح سباز تکرار میکنم، ملاحظه شد در پرتو اختلاف روشنی که بین طول موجهای اشعه حاصل می شود کی حاصل میشه؟ در اثر اون اختلافی که اون طول موجهایی که ناشی می شود از قذف عناصر، باراندن عناصر به یک گلوله های از الکترون ها، از گلوله باران کردن عناصر. پس در اثر گلوله باران کردن عناصر طول موجهای اشعه تفاوت پیدا می کنه. از این ملاحظه شد، نتیجه گرفته شد، امنا هذا الاختلاف بین العناصر انما حصل بسبب اختلاف ها فی عدد الالکترون ها التي تحتوی ها ذرات هذا العناصر. پس اختلاف انواع به اختلاف الکترون هاست. اول به اختلاف الکترون ها کشف شد، بعد معلوم شد که الکترون ها با پروتون ها هم با هم تعادل دارن. هر دو الکترون ها زیاد میشه باید پروتون ها هم زیاد باشه، بلا وز ثابت میمونه، تعادل به هم میخوره و الکترون ها دور پروتون ها باقی نمیمونه. و اختلاف ها فی عدد الالکترون ها یختزی تفاوت ها فی مقدار شحنت الموجبت فی نوا فیزن. الکترون ها وقتی اختلاف پیدا میکنن، یعنی بار منفی اختلاف پیدا میکنه، لازمش اینه که بار مثبت هم اختلاف پیدا کنه، بلا تعادل به هم میخوره. لأن الذره متعادلت فی شحناتها کهربائیاً، برای اینکه اتم از نظر الکتریکی متعادل است، یعنی بار الکتریکی مثبت و منفی باید با هم متعادل باشه، اگه متعادل نباشه ثابت نمونه وضع اتم. این حرکت الکترون ها به دور پروتون ها روی یک محاسبه دقیقی است که باید اینا متعادل باشه. اگر فرض فرمایید بار الکتریکی مثبت زیاد باشه، الکتریکی های منفی رو به خود جذب میکنه. اگر الکتریکی های منفی بارشون زیادتر باشه، فرار میکنن از دور اتم. پس این که این حالت اتم باقی میمونه و این الکترون ها در مدار خاصی دور پروتون ها حرکت میکنن، معنی که بارشون متعادله. پس بقای اتم در گروه تعادل بار الکتریکی مثبت و منفی. وقتی میبینیم که گاهی بار الکتریکی منفی زیاد میشه، معلوم میشه که و باز هم تعادل برقراره، معلوم میشه بار الکتریکی مثبت هم زیاد شده. منتها اضافه کردن بار الکتریکی مثبت رو ابتدا نمیتونستن آزمایش کنن، آزمایش روی بار منفی انجام گرفت. بعد در اثر تعادل کشف کردن که بار مثبت هم زیاد شده. پس شحنت الموجبه فیها به مقدار سالبه، تعادل در اتم برقرار است، یعنی بار الکتریکی مثبت مساوی با بار الکتریکی منفی. ولما کانت زیادت عدد عدد الکترونات فی بعض العناصر علی بعض، یعنی زیادت و حذف شحنت سالبته فیها. این که میگیم عدد الکترون ها در بعضی از عناصر بیشتر از بعض دیگه هست، معناش چیه؟ معناش این است که واحد بار منفی در اینها بیشتره. وقتی واحد بار منفی بیشتر شد، برای تعادل باید واحد بار مثبت هم بیشتر باشه. فیجب ان تکون نواتها محتویتن الا شحنت موجبت معادله، باید بار مثبت بیشتری هم داشته باشه که متعادل باشه با این بار منفی. و الا هذا الاساس اعطیت الارقام المتساویه للعناصر، پس بار مثبت و منفی هر اتمی متعادل طبق اینا شماره بندی کردن. اسم یک اتمی رو گذاشتن 1, 2, 3, 4 تا 100 و بیشتر. از جمله عنصر اورانیوم که سنگین ترین عناصر هست از نظر وزن اتمی، 92 شمارش 92 هست، یعنی 92 تا الکترون و پروتون داره. شما ممکنه سوال کنید که پس چطور شد میگن عناصر از 100 تا بیشتره؟ اگه 100 تا شد عنصر و اختلاف عناصر هم به اختلاف تعداد الکترون ها و پروتون ها، پس لااقل باید عنصری باشه که 100 تا الکترون هم داشته باشه. پس چطور شد که عدد الکترون ها از 92 تا بیشتر نیست، اما انواع اتم ها به 100 تا و بیشتر هم میرسه؟ تفاوتش در نوترون ها، یعنی دو نوع مثلا اتم تعداد الکترون و پروتونش مساوی، یکی نوترون هم داره یکی نداره. اختلاف عناصر گاهی از این صورت. تن هیدروژن یساوی واحد بر اساس رقم ذری. عدد اتمی هیدروژن یک. تعداد دو. خودش داره اینجا. هیدروژن عدد اتمیش یکه. چرا؟ برای اینکه یک پروتون داره یک الکترون داره. فهو یحتوی فی نواتهی علی شحنة واحدة موجبة. یعنی در هسته هیدروژن یک واحد بار موجب وجود داره که حاملش یک پروتون. یحیط به الکترون واحد. در اطراف این هستم یک الکترون حرکت میکنه که بار منفی داره. دو شحنة سالبه. پس شد این یک. من هلیوم هر قامل فی جدول ذری عناصر. از این بالاتر نوبت میرسه به هلیوم در جدول اتمی بالاتر از هیدروژن. لعنه اون یزابل اسمه. به اعتبار هیهتری از چه نظر میگیم دو هست عدد اتمیش؟ از این نظر که هستش مشتمل هست بر دو برابر بار موجب هیدروژن از مرتکز رو فینواز تلی هیدروژن. ای علا پروتونه این هستش دو تا پروتون داره و در نتیجه دو تا الکترون هم دور هستش دو تا پروتون داره و در نتیجه دو تا الکترون هم دورش حرکت میکنه که متعادل باشه. یه حضور لسیوم از رقم از سالیس. لسیوم میشه سوم. یعنی هستش سه تا پروتون و سه تا الکترون داره. و ها که ذات تساعد الارقام زدگه الان یورانیوم. باز این تلفظ انگلیسیشه، تلفظ فرانسویش اورانیومه، انگلیسیش میشه یورانیم. لحیه و هوا افقل عناصر مستکشفت لحد الان. سنگین ترین عناصری که تا کنون کشف شده اورانیوم. فرقم و حضردی تو ساول افنین و تسین. رقمش 92. به معنی ان نبات و مرکزی تشمونو ارای افنین و تسین وحده. 92 واحد از وحدات بار موجب داره و یحیط به ها مایواس رو حاضر ندر من الالکترونات. مساوی همین بار مثبت بار منفی هم داره. این وحدات شهنت ساله داره. و فی ها در تسلسل الارقام زدگر لا یبدو لنیوترونات کاملت به نوا ادنا تأثیر. نوترون ها در تعیین عدد اتمی دخالتی ندارن. در تسلسل این ارقام که از یک تا 92 شروع میشه برای نوترون هایی که در هسته وجود دارد کمترین تأثیری نیست. لنها لا تحمل شحنه مطلقا. عدد اتمی طبق بار مثبت و منفی تعیین میشد. نوترون ها که بار الکتریکی ندارن پس برای اونها عددی در نظر گرفته نمیشه. اورانیوم فلزه بعد تبدیل میشه به سول. حالا باز میاد بند و این نماد تو اصل و فلوزن ذری گلل اناسه. پس نوترون ها چی کار هستن؟ در عدد اتمی دخالت ندارن ولی در وزن اتمی دخالت دارن. لنده ها فی وزن ها مساویتون لپروتون ها. وزن اتمیشون مساوی با پروتون هست ولی چون بار الکتریکی ندارن عدد اتمی داره اینا در از انتونی دخالت هست. ولی اگر ذالک کان الوزن ذری هلیوم مثلا یعادل وزن اربع ذرات من از هیدروژن. این مثال رو من فکر نمی کنم درست باشه برای اینکه هلیوم ظاهرا نوترون نداره مگر اینکه دو جور هلیوم داشته باشیم، هم نوترون دار هم دی نوترون. چون هم چیزهایی هم میگن گاهی فیزیکدان ها. من بعضی از این دمیرهای فیزیکدان ها بپرسیدم درست نتونستن جواب بدن. حالا نمیدان من نفهمیدم جوابشون ها یا اینکه اون آقایی هم درست نمیدان. بنابراین این ها همچی میگفتن مثلا هلیوم دو جوره. یه جور هلیومی هست که نوترون داره، یه جوری هست که نوترون نداره. اینجا هلیومی که مثلا میزنن هلیومیست که نوترون داره. حالا نمیدونم این صحیح هست یا نیست. لیتیوم حتما نوترون داره. اگر حساب رو برای لیتیوم میزدن ما مطمئن تر بودیم. یعنی میگیم لیتیوم عدد اتمیش چنده؟ سه. برای اینکه سه تا پروتون داره سه تا الکترون. وزن اتمیش چنده؟ شیش. برای اینکه سه تا پروتون داره و سه تا نوترون میشه شیش. این مثلا مسلم درسته اما در هلیوم نمیدونم آیا هلیوم میشه هلیوم بی که با نوترون هم فرض کرد یا نه هست یا نه. اینا از یک واحد هستن، یعنی از یک دو چیزی که حامل بار چیز باشن، دو چیزی که حامل بار منفی باشن، مار مثبت یا منفی باشن دیگه درک میکنن، اما نه اینکه دو تا واحد در یه جمع بشه. خب پس اگر اینجور باشه سیم منفی باید اصلا متلاشی بشه، برای که سیم منفی مرتب چیزی بار منفی داره در یه جریان داره، از آن متلاشی بشه. اینجور نیست، دو جسمی که یکی بار منفی داشته باشه، دو تا بار منفی یا دو بار مثبت داشته باشه هم دیگر درک میکنن، اما اگر یک بار منفی یک سن در یک جا موجود باشه اینا هم دیگر درک میکنن. ولی عزیزانه کان الوزن ذری الهلیوم یعادل وزن اربع ذرات من الهیدروژن، این بنابراین این است که بگیم هلیوم نوترون داره به اعتبار اشتمال نواتی الان نوترونه و پروتونه. فی حال امن نوات الهیدروژنیه لا تحتوی الا علی پروتون واحد، هسته اتم هیدروژن فقط یه دونه پروتون داره، نوترون نداره. هسته هلیوم اگر دو تا پروتون دو تا نوترون داشته باشه میشه چهار تا، وزن اتمی چهار است ولی عدد اتمی دو.
یعنی
وزن اتمیش دیگه، وزن اتمی روی اون معیاری که وزن تعیین میشه برای اتم از نظر اینکه جرم هست، پروتون و نوترون جرمه ولی الکترون از سنخ جرم نیست، از سنخ الکتریسته، براش واحد تعیین میکنن، گاهی هم میگن خودش الکترون هست، گاهی خودش میگن بار منفی هست، گاهی میگن حامل بار، باری که حقیقت میگن روشن نیست. بله از سنخ انرژی الکترون، اما خود هسته اتم از سنخ ماده هست، سنخ ماده هست، پس باید میشه براش وزنی قائل شد. پروتون و نوترون هر دو از یک سن خستن از این نظر، پس وزن بارش ثابت میشه. اما از نظر اتمی چون روی الکتریکی بار الکتریکی حساب میشه کار به وزن نداریم، تعداد بار الکتریکی یا واحد بار الکتریکی اینجا دو هست، میگیم بس عدد اتمیش دوه. و من الحوائد التي اتيها للاثبات، از حوائدی که امکان داده شد برای علم که اونها را اثبات کند این مطلب بود، امکان و تبدل العناصر بعضها به بعض و عملیات و تبدل هذه بعضها یتم به صورت طبیعیه، گاهی اصلا خود به خود یک اتمی به طور طبیعی تبدیل میشه به اتم دیگری، مثل اینکه اورانیوم تدریجا تبدیل میشه به رادیوم، رادیوم هم تبدیل میشه به عناصر دیگری تا منتهی میشه به سور در اثر تشعشعات اتمی. یعنی این طور اجسام رو میشه میگن اجسام رادیو اکتیو، یعنی اونهایی که فعالیت رادیویی دارن، فعالیت تشعشعی دارن، خود به خود تشعشع میکنن، اورانیوم گوهر شبچراغ خودش نور میتابه ازش، این نور تابیدن ازش تشعشع کردن میشه، تشعشع کردن یعنی یه مقدار مادهش تبدیل میشه به انرژی، این انرژی ها خارج میشه مادهش کم میشه، یعنی چیزهاش اتمهاش کوچیکتر میشه، وقتی کوچیکتر شد تبدیل میشه به عنصر دیگری، اونقدر این تبدیل انجام میگیره تا تبدیل میشه به سرب، میگن در طول میلیون ها سال اورانیوم تبدیل میشه به سرب. از حقایقی که برای علم ممکن شده اثباتش این است که عناصر ممکن است بعد به بعد تبدیل بشه و عملیات تبدل این جور تبدیل گاهی به صورت طبیعی انجام میگیرد و بعضی به وسایل علمی، وسایل علمی همین عرض کنم که بمباران کردن هسته های اتم و که در نتیجه بمب اتمی و بمب هیدروژنی ساخته میشه، که حالا باز اینجا کیفیتشو میگن که فرق بمب اتمی و بمب هیدروژنی هم چی هست، این در اثر همین میشه که الکترون هایی وارد میکنن به داخل اتم یا تجزیه میکنن هسته اتم را به دو قسمت یا اینکه یه چیز دیگه بهش میچسبونن، در اثر این کار که انجام میگیره یه مقدار زیادی انرژی به وجود میاد، اون انرژی های عظیمی که در اثر این عملیات انجام میگیره، این موجب تخریب یک جایی مثلا ممکنه بشه. این انرژی است که از داخل اتم ها میاد بیرون در اثر ترکیب شدن پروتون ها با هم دیگه، یا در اثر تجزیه شدن و تقسیم شدنشون. در حال منفجر شدن یک بمب اتمی یا هیدروژنی عبارت است از تجزیه شدن اتم ها و یا اضافه شدن چیزی به اتم ها. در اثر این کار نیروی زیاد، انرژی زیادی به وجود میاد که اون انرژی رو تخریب میکنه اینجا اینجا. در حقیقت پیدایش یک مقدار انرژی در اثر تبدیل شدن ماده به انرژی. فقط روح ده. این که گفتیم که ممکن است، نه این دیالکتیک نیست. حالا اونا ممکن است اینجور تفسیرش بکنن، میگن چیز دیالکتیکی. وقت نوح ده هم نه انصرالی اورانیوم یولد انواع ثلاثه من الاشعه. اورانیوم رو وقتی بررسی کردن دیدن سه نوع اشعه ازش به وجود میاد، اسمش گذاشتن آلفا و بیتا و گاما. الفا یورانی سیده هی اشعه از آلفا و بیتا و جاما گاما در کنید. وقت وجد رادرفورد این فحص حاضر انواع، آقای رادرفورد که یکی از فیزیسیان های معروف هست، این اشعه انواع مختلف اشعه را وقتی بررسی کرد به این نتیجه رسید همه اشعه آلفا مکبرتون من دقایق صغیره علیها شهنات و کهربایتون ثانیه. اشعه آلفا یه ذرات ریزی هستن که مان الکتریکی منفی دارن. و قد ظهر نتیجتن لفحص علمی ان دقایق حالا اینجور اینجور میده نمیدونم بار منفی را دارن، حالا بار مثبت دارن یا ندارن چه هستن. و قد ظهر نتیجتا للبحث العلمی ان دقایق الالفا هی عبارت از ذرات هلیوم. این ذراتی که در چیز وجود دارن، در اشعه آلفا وجود دارن، اینا هم اینا هستن که در اتم های هلیوم وجود دارن. همه چیز مرکبه دیگه، بسیطی نمون، همه اینا مرکب شده از انواع مختلفی. یعنی اورانیوم 92 تا الکترون که داره، یکیش که بره خارج شد میشه یه عنصر دیگه، میشه رادیوم. به معنی ان ذرات هلیوم تخرج من ذرات رادیوم. اینجا قاعدتا باید اورانیوم باشه، اینجا رادیوم بله. یعنی چون بحث درباره اورانیوم بود، اورانیوم بود که در اثر تشعشع گفتیم اشعه آلفا از خارج میشه. اشعه آلفا رو ایشون بررسی کردید از سنخ هلیوم، پس نتیجه گرفتیم که عنصر اورانیوم خودش یک عنصر مستقل از خودش بیرون میده، یا به تعبیر دیگه عنصر هلیوم از عنصر رادیوم به وجود میاد. این یه رفت تمام نه عنصر اورانیوم بعد ان شع آلفا و بیتا برای ملاحظه فرمایید به معنی ان ذرات هلیوم تخرج من ذرات رادیوم است که این قاعده ما اورانیوم بود. خب او به تعبیر ناخر ان عنصر هلیوم یتولد من عنصر اورانیوم، اینجا باز رادیوم، این دو جهان رادیوم ها باید اورانیوم باشه. شما در کتاب اورانیوم هست. خب بعد همه انه عنصر اورانیوم اونجا جام اورانیومه، همه انه عنصر اورانیوم بعد از شع آلفا و بیتا و جامان یتحد داره تدریجیگن الى عنصر آخر و عنصر رادیوم. خود اورانیوم هم بعد از اینکه هرچه ازش خارج شد، یعنی مقداری هلیوم ازش خارج شد که از اشعه آلفا بود، بعد خودش تبدیل میشه به عنصر رادیوم. و رادیوم اخف و بی‌وزن ذری من اورانیوم و هوه به دوره یمر رو به عدت تحولات عنصریه. باز رادیوم هم خود به خود اشعاع میکنه، تشعشع میکنه، تبدیل میشه به عنصر دیگری. هفت ساینت ایرا عنصر رساس آخر سر تبدیل میشه به سوری. پس اورانیوم اول تبدیل میشه به رادیوم، رادیوم هم تبدیل میشه به چیزهای دیگری تا میرسه به سور. من اشتباه هم اینجا سرز کردم رساسین سرز رساسین سرز بله رساس سربه همین چیزهای الان گلوله های سربه من هم رو زهنم بود ولی گلوله های سرب رو میگن رساس در حال رساس الان ونی سربه که من میگم بله خود رساس هم از سربه دیگه اینا باید اینجوری معجم تلویگیش میکنیم و لا وارد نیستیم که الان واقعا این تعبیرات صحیح بوده یا بعد مثلا تحقیقات عوض شده جمع تلویگیش که میتونیم که یه حله یه حاشه نفتون طالبه یعنی بار منفی دارد استاد نمیگه که بار مثبت ندارد اول چیزی که اون کشف کرد بوده که بار منفی داره اما یه جمع طلبیگی هست اینا خیلی مورد اعتماد نیست این نقل هایی که اینجا شده چون اینا از چند تا کتاب تدریجا نقل شده به هم دیگه باید آشخاص متخصص اینا رو بررسی بکنن همون مثالی که درباره هلیوم زدم بحث ظاهر جودن نمیاد کنو هم نمون تنگیم که خوندیم و قام روزرفورد بعد ذالک به اول محاورت این به تحلیل عنصر الی عنصر آخر بعد کوشید که اولین تبدیل را انجام بده و ذالک انه جعل نوا ذرات الهلیوم که همون دقایق آلفا باشن تصفتمو به نوا ذرات الازوت بین هسته اتم های ازوت و هسته اتم هلیوم اینها را با هم استدام رو بجدا بود برخور دادن پس تولد از پروتون یک پروتون هایی به وجود اومد یعنی نتجد ذرت و هیدروژن من ذرت الازوت از اتم ازوت هم اتم هیدروژن به وجود اومد و خود این بقیهش یعنی بقیه این ذره ازوت تبدیل شد به اکسیژن اگر گفته بود که تبدیل شد به هیدروژن به اکسیژن روشن در بود منتها به این مناسبت شاید گفته که ذره هیدروژن ازش خارج میشه به صورت گاز اونی که باقی میمونه اکسیژن مثلا اونم گازه بهرا در اثر برخوردی که بین هسته ازوت با هلیوم شد این شد که هسته ازوت تبدیل اتم ازوت تبدیل شد به اتم اکسیژن به هیدروژن بعد از این حالا بیش از این هم نتیجه گرفت با اون اینه که فقط سبب دهنده من ممکن هم تتحول بعض اجزای ذره الی جزء آخر یعنی پروتون تبدیل بشه به نوترون فیمکن لپروتون اثناء عملیت انقسام ذره اونجایی که هسته اتمی تقسیم میشه ممکن است پروتونش تبدیل بشه به نوترون و همچنین بالعکس و هاکذا اصبح تبدیل العناصر من العملیات الاساسیه فی الفعل یکی از مسائل اساسی همین بود که عنصرها را تبدیل کنن به همدیگه